این همه مثلا راننده وجود داره که دارن در ایام عادی سال به ما خدمات میدن، من از این مسیر تا اون مسیر میرسونن، دستشون هم درد نکنه. یا من به فلان سوپرمارکت زنگ میزنم، یک کیلومتر اونورتر خونه منه، زنگ میزنم میگم این اجناس رو وردا بیاد، برام داره میاره. خب تا الان هنری مرتکب نشده یا روال کاملا عادیه، خدماتی رو انجام داده، در ازای خدماتش هم داره بچه رو دریافت میکنه. از نظر من مخاطب، مسئولیت اجتماعی بر اساس ارزش افزوده منبعث از فرهنگ یعنی این که زمانی که من در عسر و حرج قرار گرفتم، این سوپرمارکت چقدر به فکر منه، اون تاکسیه چقدر به فکر منه، زمانی که داره اوضاع پیچیده است، برف اومده، من استرس دارم، آیا حاضره به من کمک کنه؟ مسئولیت اجتماعی وظیفه خیلی سنگینیه که رو دوش پلتفرما در واقع میاد و قرار میگیره. پس بنابراین ما وضع مطلوب رو میزان تعهد پلتفرم ها در هر ساحتی، از ساحت نظری تا ساحت خدماتی، نسبت به زمان پیک و زمانی که من نیاز دارم تعریف میکنیم. خب اینجا سه تا کلمه، سه تا مفهوم برای ما حائز اهمیته: اراده پلتفرم، نیاز من مخاطب، ضرورت جنس حکمرانی که وجود داره. این ستا رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه به یک نتیجه ای میرسیم. مجموعه پلتفرم هایی که در ایران متولد شدند بلا استثنا، من هیچ استثنایی این وسط نمیتونم قائل بشم، در ارتقاء فرهنگ عرضه و تقاضا به صورت بومی و سالم نقش مؤثر مثبت داشتند، اصلا جای شک و تردید نیست. اما از این نقطه به بعد ما به لبه یک بحث بسیار مهمتری میرسیم. این پلتفرم ها آیا صرفا در حدود اجتماعی عرضه و تقاضا باقی ماندند یا خواسته یا ناخواسته بر اساس اضطرار یا غیر اضطرار وارد حوزه حکمرانی هم شده اند یا نه؟
یعنی چی؟
حکمرانی یعنی بذارید من اینجوری مثلا، یه در واقع نرم افزاری آمد در ایران که مسیریابی رو نشون میداد.
بله.
ما رسیدیم به یکی از اختشاشات در یکی دو سال گذشته، دیدیم دقیقا اون نرم افزاری که وارداتی هم بود، مخاطب در واقع یوزر رو از مکان آ به مکان بی که میخواست ببره دقیقا تو نقاطی میبرد قرار میداد که ترافیک قفل کنه.
یعنی مسیریابی رو جوری تعیین میکرد که ترافیک رو قفل کنه.
احسن. حالا من وارد حوزه فنیش نمیشم، میگه احتمالا مخاطبین ما همه عزیزان میدونن به لحاظ فنی این چه جوری شدنیه. این داره خواسته، ما تو حکمرانی 10 لایه داریم دیگه، این داره تو لایه یک پایه حکمرانی شما ورود پیدا میکنه. پس او داره ایجاد اختلال در محاسبات حکمرانی شما به لحاظ شهری در حوزه فرهنگ ترافیک ایجاد میکنه. خب این نظر ما منفیه. هر پلتفرمی که از یک عدد یوزر ثابت به بالا در واقع دریافت میکنه و دارای خدمات مستمر میشه، این بخواد و نخواد داره وارد حوزه حکمرانی هم میشود. حالا بر اساس میزان قدرت، پاسخگویی به نیاز مخاطب و بر اساس قوت پشتیبانی کنندگی، سهمش از ورود به حکمرانی نرم، با سختش کاری نداریم، داره اضافه میشه و افزایش پیدا میکنه. حالا سوال ما، سوال اصلی ما اینجاست: حاکمیت نسبت به این نوع فرم اجتناب ناپذیر در پلتفرم ها آیا سازوکاری دارد؟ این طرحی که امروز رفته تو مجلس، این همون سازوکار منظم کردن فرم ورود پلتفرم ها به حوزه حکمرانیه. برخی از بزرگوارانی که با این طرح مخالفت میکنن اینو خوب فهمیدن، چون حکمرانی شلخته با حکمرانی منظم در حوزه پلتفرم ها، اونجا که دیجیتالی داره وارد میشه، خیلی متفاوته با حکمرانی معمولی. اون میتونه تمام گزاره ها و انگاره شما رو تغییر بده با یه نرم افزار خیلی ساده، خیلی ساده، حالا چه برسه به این پیچیدگی با کانکرنسی خیلی بالا. از طرف دوم، آیا پلتفرم های موجود در واقع استایل بوکی برای مدل ورودشون با حکمرانی که جزء الزامات کارشون هست دارند یا نه؟ ما در هر دو طرف ماجرا شلختگی میبینیم، در هر دو طرف ماجرا نگاه قبیله‌ای میبینیم که این اتفاق به صورت جدی رخ نداده. برای همینه که مرتب در حال کنترل نیازها هستیم، نه مدیریت انتظارات از فضای پلتفرم هایی که ایجاد شده. و الا ما این همه شبکه اجتماعی در داخل داریم، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی در مقابل یه شبکه اجتماعی وارداتی بایستن. چرا؟ چون حتی قدرت تشکیل دولت ائتلافی در فضای دیجیتال رو هم ندارند، چه برسه به اینکه بخوان تنهایی حکمرانی کنن در حوزه‌های متفاوت، یعنی نیازها رو بیان و مرتفع کنن و برآورده کنن. پس ما وقتی که وارد حوزه ارزش افزوده میشیم، باید حتما سه وجه ماجرا رو ببینیم: ارزش افزوده به مثابه حکمرانی مثبت، ارزش افزوده به مثابه ادامه حیات و در واقع بقای خود پلتفرم به مثابه یک حرکت غیر انتفاعی خصوصی دارای اعتبار، و ارزش افزوده به مثابه برطرف کردن حد اکثر نیاز و انتظار توامان مخاطب. این ستا اگر در راستای هم قرار نگیره، ارزش افزوده تبدیل به موضوعات ضد امنیت ملی به صورت افزوده خواهد شد.
متشکرم از شما. آقای آل داوود، درباره مسئولیت اجتماعی صحبت کردیم، به نظرم خیلی بحث مهمیه. من سوالم که این پلتفرم ها چه تعریفی از مسئولیت اجتماعی دارن؟ نگاهشون مکانیکیه، اجتماعی فرهنگیه، اقتصادی؟ اون چیزی که الان هست، نه اون چیزی که باید بشون. فعلا درباره اون چیزی که الان هست صحبت. آیا شما میبینید مسئولیت اجتماعی رو در این پلتفرم ها؟
ببینید، قبل از اینکه توضیح بدم، یه توضیح تکمیلی از فرمایشات آقای دکتر داودی داشته باشم. در اتحادیه اروپا یک قانونی وجود داره در بحث رقابت پذیری پلتفرم ها به اسم آنتی تراست. تا الان فکر میکنم ذیل همین آنتی تراست گوگل رو 10-11 میلیارد دلار جریمه کردن. خیلی موضوع مهمیه ها، میلیارد دلار، نه میلیون دلار. یکی سال 95 بود که ذیل این قانون آنتی تراست اومدن به گوگل گفتن که شما اصل رقابت پذیری رو به واسطه داشتن یه سری از پلتفرم هایی که داشتی، مثلا اندروید داشتی، سرچ گوگل داشتی، گوگل اد کلیک داشتی، اومدی یه کاری انجام دادی توسط این پلتفرم ها و این سرویس هایی که داشتی. در اتحادیه اروپا مردم اتحادیه اروپا بیشتر کالای آمریکایی خریدن، بیشتر روی لینک های کالای آمریکایی کلیک کردن و کسب و کارهای اروپایی الان متضرر شدن، باید بیای اینا جبرانش بکنی. یکی سر این بود، یکی هم سر بحث این ترکینگی بود که گوگل انجام میداد و بحث اندروید که مجبور شد یک بروزرسانی امنیتی هم بده که زیدمون هم جریمه شد. ببینید مسئله سر چیه؟ مسئله وقتی میگیم مسئولیت پذیری پلتفرم نسبت به یوزر، تو خیلی از موارد دیگه هم هست. اینکه آقای دکتر داودی گفتن حکمرانی ما نقض میکنن تو خیلی از موارد، من یادم سال 96-97 بود، 96-97 بود، با باشگاه خبرنگاران جوان یه مصاحبه کردم. اونقدر حساس بودم که چرا مثلا یکی از این کسب و کارهای اینترنتی پرمیژن یا دسترسی‌ای که رو تلفن همراه میگیره یه تعدادش غیر ضروریه، یعنی اصلا مسئله این نیست که اصلا ایشون بخواد مثلا غیر از لوکیشن که طبیعیه دیگه، کسب و کار اینترنتیه، تاکسی اینترنتیه، لوکیشن شما رو بخواد بگیره که بگه بهت کمک بکنه اینجا، میکروفون شما رو بگیره که شما صوتی بتونید اینجا، ولی یک سری از دسترسی‌های نامرتبط رو میگرفت. خب ما حساس شدیم، یه مصاحبه کردیم، گفتیم آقا این تاکسی اینترنتی چرا این دسترسی ها رو میگیره؟ خب مجموعه حاکمیت دید که آره، ما حرفی که داریم زنیم درسته، چرا این دسترسی میگیره؟ مثلا کانتکت مخاطب رو چرا شما دسترسی میگیری؟ ظاهر قضیه میتونه قشنگ باشه میشه که آقا بگی خب آقا من میخوام، شما میخوای واسه دوست تاکسی بگیری، دیگه نیاز نیست بری توی کانتکتت سرچ بکنی یا لوکیشن اونو بزنی، اونو اد کن اینجا، لوکیشن شما میگیریم میریم در خونش. این ظاهر قضیه میتونه این باشه ها. خب اما تو باطن قضیه ذیل قانون، مثال بزنم GDPR اتحادیه اروپا، General Data Protection Regulation، مقررات حفاظت اطلاعات، حفاظت از اطلاعات عمومی و خط اتحادیه اروپا سال 2016، تقریبا بعد چند سال نسخه آزمایشیش اجرا شد، 2 سال در اتحادیه اروپا به صورت تستی اجرایی نهایی شد و 2018 ابلاغ شد. چه اتفاقی افتاد؟ دو تا مسئله رو داره دنبال میکنه. یک، پلتفرم های آمریکایی حالا هر چی هست حق جمع‌آوری داده از اتحادیه اروپا رو ندارن. دو، باید گمنام سازی و فراموشی اطلاعات رو اینا داشته باشن. یکی اینکه اگر من و شما دیتا جمع کرد مثلا گوگل، اون بعد وقتی همه این دیتایی که از من و شما جمع میکنه روی تلفن همراهمون، اگر کسی اینو برداشت به من و شما نرسه، به ذائقه مردم یه شهر نرسه، حوزه شناختیه دیگه. این بیگ دیتایی که الان داده هم کاملا میاد چیکار میکنه؟ در خدمت پلتفرم قرار میگیره. مسئله بسیار مهمی که ما تو ایران الان یه خلأ قانونی جدی داریم نسبت به این. بالاخره پلتفرم ها بر روی تلفن همراه شما یک سری اطلاعات جمع آوری میکنه. کمترین اطلاعاتی که جمع آوری میکنه مسیرهای شماست. من شنیدم همین چند وقته یکی دو تا از این استارتاپ ها سرورهاشون رو منتقل کردن به آلمان. به شدت خبر بدیه و خطرناکه. یکی از این کسب و کارهای فروشگاهی بود، یکی از این تاکسی اینترنتی هم فکر کنم بود که الان روز خاطرم نیست، سرورش رو منتقل کرد به آلمان. هیچ کشوری، تأکید میکنم هیچ کشوری، به خاطر اینکه این اطلاعات مسیریابی، اطلاعاتی که شما داری اینجا برای تلفن همراهت به عنوان داده‌های محرمانه، شما همون اول که نصبش میکنی یه پذیرش مقررات داره دیگه، تیک میزنید و برید بخونید دیگه. اون شرکت زید قوانین داخلی ما میاد و چیکار میکنه؟ تعهد میده که از داده‌های خصوصی شما استفاده نکنه، استفاده سوء تجاری نکنه، اطلاعات شما نفروشه به جایی، به سرویس بیگانه نفروشه، به داخل به کسی نفروشه. دسترسی به این اطلاعات فقط با حکم قاضی امکان داره. خب الان این اتفاق افتاده، یه پلتفرم فروشگاهی ما اومده تا ریز دیتای مشتریش رو هم داره، آدرس خونه، کد ملی، نمیدونم شماره کد پستی و همه اینا داره. بردی توی کشور دیگه مستقر کردی، خب اینا کی جواب بده؟ این یک سوال جدیه. این اطلاعات بعداً در زمینه حکمرانی ما به شدت میتونه به ما آسیب برسونه. خیلی موضوع مهمیه. حالا پلتفرم خارجی هم متاسفانه به خاطر ول بودن فضای مجازی و بیقانونی فضای مجازی ما داره راحت دیتا میبره ها، ولی خب این داخلی هم هست دیگه، باید حواسمون باشه بهش.
یعنی اون بحثی که شما مطرح میکنی بیشتر الان بحث امنیتیه،
بحث حکمرانیه. نه اصلا بحث حکمرانیه، میتونه حکمرانی ما مختل بکنه. شما نگاه کنید بحث ترافیک، آقای دکتر داودی گفتن در همین سال 98 در آبان ما شاهد بودیم بعضی از پلتفرم های داخلی هم هدایت مسیرشون به سمت نقاطی بود که شلوغ بود. خب چه میشه کرد با این قضیه؟ تو حکمرانی شما داره. الان مثلا ترافیک تهران ها، تاکسی های اینترنتی، اگر من میگم خودشون نه، اراده خودشون که ندارن چون مال داخلن دیگه، فرض کنید یه دسترسی غیر مجاز روی اینه گرفته بشه، نفهمه اون قسمت امنیت این سرورها و مانیتورینگ سروری و دیتا سنتری اینا، نفهمه این قضیه رو، تو یک وقت نقطه صفری قراره مثلا خدا نکرده کشور به یه آشوب امنیتی دچار بشه، همه این ترافیک داخلی شهر رو با این بیان به هم بریزن، نمیتونن. چرا؟ شما به جایی که هزار تا تاکسی اینترنتی تو بذاری از 10 تا مسیر بره، هزار تا میذاری توی مسیر توی مقصد متفاوت بره. هوش مصنوعی این کارو میکنه امروز برای شما، خیلی هم نیاز نیست که شما انسانی این کارو بکنید. پس این لزومه، این چیزی که آقای دکتر داودی گفتن مسئله آینده نزدیک ماست. تجربهش کردیم، یه با آینده نزدیک هم جلومونه توی مسئله. نکته آخر، الان جنگ اوکراین و روسیه است، واسه پلتفرما رو میخوام بگم. چطوره که گوگل مپ در همون آبان 98 میاد همه رو مثلا میفرسته سراغ اونجایی که شلوغه، اما برای امنیت شهروندان اوکراینی گوگل مپ از شب گذشته تمام سرویسش رو غیر فعال میکنه در اوکراین. این که خیلی الان به ما میگن آقا نه آقا استارت، شما دارید استارتاپ ها رو محدود میکنید، شما دارید استارتاپ ها رو خفه میکنید، استارتاپ ها سیاسی نیستن، اینها کاملا اجتماعی هن، اینها کاملا حوزه کسب و کار اقتصادیه. میگم خب پس این چیه اینجا؟ این مسئله گوگل چیه الان توی فضای اوکراین؟ شما که گفتی سیاسی نیست که، چجوری توی کشور مثل ایران بنزین میزه آتیش اختلاف توی ایران، توی اوکراین میاد دیسیبل میکنه قسمت نقشه‌شو که شما این کار نکنید. جنبندی این قسمت صحبت هم اینه. آقا ما همین تاکسی های اینترنتی و استارتاپ همون الان بر روی پلتفرم های شرکت اپل چجوری میتونه نصب بشه و نسخه وبشون رو
بسیاری که دارن. ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. بعد از اذان با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما التماس دعا داریم.
حضور شما مخاطبان عزیز، اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:18 است. خدای بزرگ، قدرت عظیم تو امواج را در هم می شکند و لطف پنهان تو بیچارگان را چاره می سازد و دردمندان را درمان می بخشد. تنها اراده تو کفایت می کند، تنها مشیت تو جریان حوادث را از پیش رفت باز می دارد. آنچنان که نیازی به نهی تو نماند. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم يا من نرجو لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسألهم ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه خير منقوص ما أعطى وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
قبول باشه راز و نیاز و خلاصه این روزهای پایانی ماه رجب هم حال خودش رو داره. انشاءالله که از این ماه رجب بهره کافی و وافی رو برده باشید. التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان. در این فرصت از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه عصر مطبوعات همراه باشید.
شنوندگان از رادیو گفتگو، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم. با برنامه عصرانه مطبوعات در خدمت شما هستیم. درباره عملکرد پلتفرم‌های فضای مجازی در ایران داریم صحبت می‌کنیم. اینجا سه مهمان محترم داریم: آقای سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس و پژوهشگر رسانه، آقای دکتر داوودی خدمتشون هستیم و آقای دکتر رحمانی که نماینده یکی از پلتفرم‌های داخلی هستن. مباحثی که مطرح شد تا اینجا درباره بازتعریف مفاهیم صحبت کردیم، درباره ارزش افزوده صحبت کردیم، سرعت خدمات، کیفیت خدمات، آنلاین بودن خدمات، مناسب بودن خدمات. البته بحث بیشترمون رفت درباره مباحثی که پلتفرم ها درگیرش هستن، چالش ها و نکاتی که آقای دکتر آل داوود گفتن و آقای دکتر داوودی گفتن. یک بحثی اینجا مطرح شده درباره مسئولیت اجتماعی که یک نقدهایی رو آقای رحمانی نسبت بهش دارن. آقای رحمانی نماینده یکی از پلتفرم‌های داخلی هستن. من خواهش میکنم که آقای رحمانی اول بفرمایین که در حوزه مسئولیت اجتماعی چه نگاهی داشتن تو پلتفرم خودشون و بعد نقدی رو که نسبت به صحبت‌های دو مهمان محترم دیگر داشتن رو هم مطرح بکنن، همون نقدهایی که در فرصت اذان اینجا مطرح بود. الان می‌خوایم دیگه شنوندگان رو هم در جمع خودمون بیاریم و نقدها رو ببینیم چی هستش.
من خیلی متشکرم از این که این وقت رو به من میدید که در واقع یه صحبتی داشته باشم. عرض کنم راجع مسئولیت اجتماعی، واقعیتش این هستش که پلتفرم ها در راستای در واقع خدمت رسانی خوب به مردم و در راستای کمک به در واقع افراد به طرق مختلف با استفاده از تکنولوژی دارن مسئولیت اجتماعی خودشونو به نوعی در واقع ادا میکنن که من میتونم مصداقی اگر مفهوم متعارف مسئولیت اجتماعی رو بخوام بهش بپردازم بهش اشاره کنم، این هستش که پلتفرم هایی که حالا آقای آل داوود خیلی مصداقی بهشون اشاره کردن، الان واقعیتش در حوزه جابجایی مسافر پلتفرم ها خیلی مبالغ زیادی رو دارن هزینه میکنن به واسطه اینکه عرضه و تقاضا رو با هم برابر کنن. مثلا من یک کیس مثلا مستاقی بخوام عرض کنم، فرض کنید سفر 20000 تومانه ولی مسافر 20000 تومان رو نمیخواد تو اون سفر پرداخت کنه و راننده باید 20000 تومانش رو بگیره. اینجا ممکنه مسافر 15000 تومان ببینه ولی راننده 20000 تومان تحویل بگیره. چرا؟ این 5000 تومان رو داره پلتفرم پرداخت میکنه. برای چی؟ برای اینکه همون فرمایش شما آقای آل داوود، اگر مسافری یک جا موند این پلتفرم چه نقشی داره برای اینکه اون خدمت رو بگیره و به اون نتیجه برسه؟ بنابراین این هزینه ها در پلتفرم های هزینه های متعارف و معمولیه، یا بحث معاف کردن